بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شرح ابن قاسم رسیدیم جلسه 24. فصل فی بیان نجاسات و ازالتها. خب این فصل در مورد بیان نجاسات و از بین بردن آنه. و هذا الفصل مذکور فی بعد النسخ قبیل کتاب الصلاح. این فصل ذکر شده در بعضی از نسخه های متن ابی شجاع اندکی قبل از کتاب الصلاح. خب کتاب صلاح که شروع میشه انشالله، خب حالا نزدیک بخونیم. خب قبل از اون در مورد باب حید و نفاس و این هاست. خب حالا در بعض از نسخه ها قبل از کتاب صلاح این بحث نجاسات، این فصلی که الان میخونیمه. ولی در اکثر نسخه ها همینطوری که الان میخونیم، اول نجاسات، یعنی بیان نجاسات، و بعد در مورد حید و نفاس اینا میاد. و نجاست و لغتن الشیء المستخزر و شرعن کل عین حرم تناولها علی الاطلاق حالت الاختیار معسولت التمیز لا لحرمتها ولا لاستخزارها لضررها فی بدن او عقل. نجاست در لغت چیز مستخزره، چیز آلوده است، چیزی که آلوده باشه، گندیده باشه. خب حالا این در لغت، حالا هرچند که پاک باشه، هرچند که در شرع پاک باشه، مثلا آب دهان. خب آب دهان در شرع پاکه، ولی در لغت عرب این نجاست گفته میشه به آن در لغت عرب، یعنی قبل از اسلام. مثلا چرا نجاست گفته میشه؟ چون که نجاست در لغت عرب به معنای چی؟ به معنای یه چیزیه که مستخزر باشه، آلوده باشه. یا آب بینی همینطور. خب آب بینی در شهر پاکه، ولی در لغت عرب نجس بهش میگن. چرا؟ چون که در لغت عرب نجاست یعنی الشیء المستقذر، یعنی چیزی که آلوده است، چیزی که کثیفه، خودمون میگیم. خب و در شرع هر کثیفی دلالت نمیده که نجس باشه. ممکنه کثیف بگیم کثیفه ولی پاکه، مثلا این آب دهان. خب آب دهان میگیم، خب شخص مثلا زید آب دهان بریزه رو امر، خب میگیم این کثیفه، این کار کرده، کثافت وارد کرده، ولی از لحاظ شرعی یعنی پاکه، یعنی نجس نمیکنه شخص رو. خب بحث در بده پس نجاست و اینجا چیزا، اما جایز نیست که حتی از لحاظ شرعی جایز نیست کسی آب دهان بر روی کسی بندازه. یعنی بحثم در مورد یعنی نجس بودن یا پاک بودنشه، یعنی دیگه فکر کنم گرفتید منظور دیگه. و شرعا کل عین، خب حالا نجاست در از لحاظ شرع چه تعریفی داره؟ میگه هر عینیه، عین یعنی ذات باشه، هر عینی، هر ذاتی که حرام تناول آن، خوردن آن به طور اطلاق، چه کم چه زیاد باشه، و این خوردن آن در حالت اختیار، در حالت اختیار حرامه، نه در حالت استرار. در حالت استرار مردار هم خب یه وقتی مباح میشه شخص بخوره، اجازه به او داده میشه به اندازه که از هلاک نشه. پس اون نمیگیم که پاکه، اون همون نجسه، مردار نجسه. همراه سهولت تمیز، یعنی بتونیم راحت تشخیص بدیم. اما مثلا که در ادامه میگه که کرم سیب مثلا، کرم هایی که در میوه قرار داره، مثلا یا گیلاس مثلا، خب در درونش خب یک کرم کوچیک یه وقتایی وجود داره. خب شخص میخوره، خب اون کرم همراش که بعد تو دهان شخص خب له میشه و خب مرداره و نجس میشه درست. اما این استثناست، استثنا نجس نمیشه دهان با این. بعد هم لال حرمته ها، نه به خاطر احترام و بزرگ داشتش، به خاطر این خوردنش حرام نیست. اما اون که به خاطر احترام و بزرگ داشتش حرامه، مثل مثلا انسان، انسان از دنیا بره خب گوشتش نمیشه خورد که. حالا آیا نجسه که نمیشه خورد؟ نه، به خاطر چی؟ به خاطر بزرگ داشت احترامشه. ولا استخزار حال دررها فی بدن او عقل، و نه برای استخزار آن، قذر بودن آن، آلوده بودن آن، همونطور گفتیم مثلا آب دهان، آب بینی، خب اینا آلوده است، کثیفه، نه به خاطر اینه، و اینا پاکن، یعنی اینا نمیگیم نجسه، به خاطر ضرر آن در بدن یا عقل. چونکه لا الاستخزار حال ضررها فی بدن او عقل، نه به خاطر مستقذر بودنش و آلوده بودنش، لضررها خب فی بدن و عقل، به خاطر ضررمند بودنش، ضرر رساندن آن در بدن یا عقل، به خاطر ضرر رساندن آن در بدن یا عقل. پس یعنی باز اینجا لار نداره پیش من، آه تو شهر داره. خب ولال ضررها فی بدن او عقل، ولال ضررها، و نه برای ضرر رساندن آن در بدن یا عقل، یعنی به خاطر ضرر رساندنش به بدن، به عقل، به خاطر این یعنی خوردنش حرام نیست. چون که اگر به خاطر این باشه، خب یه وقتی میبینیم که نجس نیست. مثل چی؟ مثل مثلا خب در ادامه میگه، مثل بعضی از نباتاتی که ضرر داره به بدن، بعضی از نباتاتی که ضرر داره به بدن خب حرامه خوردنش. این به خاطر چی حرامه؟ نه به خاطر نجس بودنش حرامه، خوردنش حرامه، بلکه به خاطر ضرر رساندن اون به بدن حرامه. خب خب پس این تعریف شد، تعریف نجاست شد. حالا تا اینجا پس همش تعریف بوده. حالا میگه و دخل فی الاطلاق قلیل النجاسه و کثیرها، داخل میشه در اطلاق که اونجا گفت کل عین حرم تناولها علی الاطلاق، هر عینی، هر ذاتی که حرام خوردن آن بر اطلاق. خب چون که بر اطلاق گفت، به طور اطلاق گفت، چی داخل میشه در آن؟ کم یا زیاد نجاست. پس چی کم باشه چی زیاد باشه داخل میشه، داخل این تعریف. و خرج بالاختیار از ضرورتو، دیگه اونجا گفت حالت الاختیار، در حالت اختیار این قید که آورد، با آوردن قید بالاختیار خارج میشه چی؟ ضرورت. اگر ضرورت ایجاب بکنه، مثل گفتیم مردار، گوشتش، گوشت مردار شخص میتونه بخوره به خاطر اینکه جان خودش رو نجات بده از هلاکت. فإنه تبیح تناول النجاسته، پس همان آن یعنی ضرورت مباح میگرداند خوردن نجاست را. و به سهولت تمیز اکل دود المیت فی جبن او فاکهت و نحو ذلك، و خارج میشه با سهولت تمیز که گفت، در تعریف گفت که سهولت تمیز باشه، تشخیصش آسان باشه، یعنی اون نجاست از اون پاکی. خب پس با این خارج میشه خوردن کرم مرده در پنیر یا در میوه ها، مثل سیب، مثل گیلاس، یه وقتایی کرم در اونها پیدا میشه و شخص همینطور میخوره. خب اینها مانند اینها خب حرام نیست خوردنشون، خوردنشون حرام نیست. خب و اینها حکم نجاست نمی کنیم که دهان شخص نجس شده باید بشویه، نه. و خرج به قوله لا لحرمت و میتت الادمیه، دیگه به گفته اش که گفت لا لحرمت و، نه به خاطر احترام بزرگ داشتش، به خاطر این اون گوشت خورده نمیشه، خارج میشه چی؟ مردار آدمی، چون که مردار آدمی گوشتش خورده نمیشه، حرامه، نه به خاطر نجس بودنه بلکه به خاطر احترام و بزرگ داشتشه، پس این خارج میشه. و به عدم الاستخزار المنی و نحوه، دیگه به عدم استخزار، مستخزار نباشه، منی و مانند آن، خب منی جایز نیست خوردنش، به خاطر چی؟ و مانند منی، یعنی منی پاکه و مانند اون، ولی خورده نمیشه، نه به خاطر خورده نمیشه به خاطر اینکه نجسه خورده نمیشه، بلکه به خاطر مستخزر بودنش، آلوده بودنش و کثیف بودنش. و به نفی ضرر الحجر و النبات و المضر به بدن و عقل، و دیگه اونجا گفت که ولال ضرر ها فی بدن، خب نه به خاطر ضرر رساندن آن در بدن یا عقل، آنجا سنگ و نباتاتی که مضر به بدن یا عقل، درسته سنگ همینطوره، شخص نمیتونه سنگ بخوره چون که ضرر به بدنش میرسه، پس حرامه خوردنش، اما این خوردنش حرامه، خوردن سنگ حرامه به خاطر نجاستش، نجسه، نه به خاطر نجس بودنش نیست، بلکه به خاطر ضرر رساندن اون به بدنه. خب ثم ذكر المصنف ضابطا للنجس الخارج من القبول والدبور بقوله وكل مائع خرج من السبيلين نجس. سپس مصنف رحمه الله بیان کرد قاعده ای برای اون چیزی که خارج میشه از جلو و پشت که نجسه. چی گفت؟ گفت وكل مائع، و هر مایعی که خارج بشه از دو مخرج نجسه. پس ضابطه و قاعده کلی داد، هر مایع، مایع هم باشه نه جامد، هر مایعی که خارج شد از دو مخرج نجسه، قاعده کلیه. خب بعد میگه هو صادقون بالخارج المعتاد کالبول والغائط و بالنادر کالدم والقیح. پس این که گفت هر مایعی که خارج میشه از دو مخرج صادقه به خارج، اون چیزی که خارج میشه از راه معتاد، از راهی که عادتا میاد مانند ادرار مدفوع، از یعنی از قبول و دوبار میاد که عادتا مدفوع و ادرار از این طرف خارج میشه، و همچنین نادر باشه مانند خون و قیح جرم. خب پس همه اینها شامل میشه نجسه الا المنیه من آدمی او حیوان غیر کلب و خنزیر و متولد من هما او من احدهما مع حیوان طاهر. مگر منی، پس هر مایعی که از دو مخرج خارج بشه نجسه، مگر منی که نجس نیست، خود منی پاکه، چون که اصل خلقت اون چیزه، حالا انسان باشه حیوان، و اگر حکم کردیم که اصلش نجسه دیگه کل ذاتش نجس میشه دیگه. خب حالا مگر منی از آدمی باشه یا حیوان باشه به غیر از سگ و خوک و آنچه که متولد بشه از آن دو، آنچه که متولد بشه از جفتگیری بین سگ و خوک، سگ و خوک با هم جفتگیری بکنن، یک حیوانی به وجود بیاد، حالا شبیه سگ باشه یا خوک باشه فرقی نداره، خب این دیگه اینا منیشون همش نجسه به تبعیت از اصلشون که سگ و خوک باشه. او من احدهما، یا از یکی از آن دو متولد بشه همراه حیوان طاهری، حیوان پاکی، مثلا سگ با گوسفند جفتگیری بکنه، یک حیوانی به دنیا بیاد، حالا چه شبیه سگ باشه چه شبیه گوسفند باشه، اون منیش نجس میشه. یا خوک جفتگیری بکنه با آهو مثلا، بعد حیوانی که وجود میاد حالا شبیه به هر کدوم باشه، خب چه شبیه به خوک باشه چه شبیه به آهو باشه، منی آن نجس میشه. پس منی تمام حیوانات و منی انسان ها همش پاکه، مگر سگ و خوک و آنچه از آن دو متولد بشه یا از یکی از آن دو متولد بشه، اونا همشون منیشون نجسن. و خرج به مائع الدود و کل متسلب لا تحیله المعیده تو فلیس به نجسن بل متنجسون یطهر بالغسل. خب یا غسل یا غسل فرقی نداره. و خارج میشه به مائع، چون اونجا گفت کل مائع خرجه، هر مائعی که خارج بشه. پس خارج میشه به مایع کرم و هر چیزی که متسلب سفت و سخت شده و معده اون را چرخ نمیده از حالتی به حالت دیگر که هضمش بکنه، هضمش نمیکنه. فلیس به نجسن، این نجس نیست، بلکه متنجسه، یعنی فقط روش نجس گردیده که ملاقات کرده با حالا چیزهایی که درون روده است و بعد از مقعد که حالا میفته مثلا، و یطهرو بالغسل پاک میشه با شستن، حالا غسل یا غسل. پس اونجا گفت هر مایعی، دقت بکنید، گفت هر مایعی، مایع خارج بشه از دو مخرج نیسه. خب پس کرم مایع نیست، مثلا از مقعد شخص کرمی بیفته، خب اون کرم نجس نیست، چونکه هر موجود زنده، حیوانهای زنده همشون در حالت زنده پاکن، مگر سگ و خوک دیگه وانچه از آنها متولد بشه که قبلا خوندیم. و دیگر همچنین هر چیزی که محکمه، معده اونو تغییر نداده، هضمش نکرده، مثلا پسته. خب شخصی پسته خورد، بعد پسته سالم از مقعدش افتاد، اصلا معده اونو هضم نکرد، پس این فقط متنجسه، یعنی قسمت بیرونیش که ملاقات کرده با نجاست اون متنجس شده. اونا که پاک بکنیم دیگه خودش پاک میشه، بقیه پاکه، چونکه اصلا معده هیچ تغییرش نداده و هر چیز دیگری که معده اونو تغییر نده. و فی بعض النسخ و کل ما یخرجو به لفظ المضارع و اسقاط مائع، در بعضی از نسخه های مت اینطوره و کل ما یخرجو، هر چیزی که خارج میشه، و به لفظ مضارع هم، اونجا گفت ما خرجه، اونجا گفت ما خرجه به لفظ مادی، در بعضی نسخه های متن ابی شجاع به جای ما خرجه ما یخرجو. و بعد هم مائع نداره، ساقطه، چون اونجا گفت و کل مائع خرجه، اینجا در بعضی نسخه ها مائع هم نداره، یعنی کل ما یخرجو، مائع نداره. خب بعد در مورد شستن نجاسات که به همین جا فعلا اکتفا میکنیم، بقیه رو در جلسه بعد خواهیم خوند. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.